و بتواند شکر را هضم کند. در نتیجه تعادل عناصر معدنی مثل کلسیم، مگنیزیم، پتاسیم و سدیم بر هم می‌ریزد. شکر سبب ترشح بیش از اندازه هورمون ادرنالین در بدن می شود که احساس اضطراب بیش از اندازه، آشفتگی و بدخلقی از نتایج آن است. شکر سبب بی‌حوصلگی است و کسانی که شکر مصرف می کنند به هیچ عنوان میل به ورزش کردن و فعالیت های بدنی ندارند. شکر در کودکان سبب کاهش هوش و پایین آمدن نمره های درسی می شود. شکر باعث ضعف سیستم دفاعی بدن در برابر همه بیماری ها می گردد. شکر به گرده ها آسیب می زند. عامل اصلی ایجاد سنگ گرده مصرف شکر است. عامل اصلی سنگ مثانه مصرف شکر است. برخلاف تصور همگان، این شکر است که کلسترول بد خون را به شدت بالا برده و کلسترول خوب خون را پایان می آورد و در کل سبب بالا رفتن کلسترول می شود. شکر در جذب شدن کلسیم و مگنیزیم ایجاد اختلال می کند. یعنی اگر یک گلاس شیر خود را با کیک یا چاکلیت میل کنید، هیچ کلسیم در استخوان‌های شما ذخیره نخواهد شد. شکر عامل اصلی سرطان از جمله سرطان‌های سینه و پروستات است. شکر باعث ضعیف شدن بینایی می شود. شکر باعث باریک شدن رگ‌های خونی و در نهایت سکته مغزی می شود. شکر باعث ترش کردن معده می شود. برخلاف تصور عامه که وقت ترش می کنند چیز شیرین می خورند تا آن را رفع کنند، این خود شکر است که باعث ترش کردن معده می شود. پیری، زودرس بدن، سفید شدن موها، چین و چروک صورت، همه به دلیل مصرف خوراکی‌های شیرین است. شکر سرعت اعتیاد به الکل و میل به اعتیاد به مواد مخدر را بیشتر می سازد. شکر تنها عامل پوسیده شدن دندان هاست. یعنی اگر شکر مصرف نشود، کسی به دکتر دندان نیاز نخواهد داشت. کسانی که آرتروز دارند و مواد شیرین زیاد می خورند، روز به روز بدتر می شوند. یکی از عوامل اصلی بیماری استما مصرف شکر است. شکر باعث اپاندیسیت می شود. شکر عامل اصلی پوکی استخوان است. چگونه؟ چون شکر ماده زائد است و فاقد هر گونه ویتامین یا مواد معدنی طوری که گفتیم و بدن قادر به هضم و جذب آن نیست. از این رو سلول ها مجبور می شوند برای هضم شکر از کلسیم و مگنیزیم ذخیره‌ای در استخوان ها استفاده کنند. هرچی بیشتر چیزهای شیرین می خوریم، کلسیم بیشتر از استخوان ها خارج می شود و برای هضم شکر به کار می رود. در نهایت استخوان‌ها بعد از چند سال پوک می‌شوند. دلیل اصلی خرابی دندان‌ها هم شکر است. کلسیم از دندان‌ها استخراج می‌شود و دندان به مرور زمان پوسیده و خراب می‌گردد. شکر آب بزاق دهان را اسیدی می‌کند که برای دندان‌ها ضرر دارد. شکر میزان ترشح هورمون رشد را کم می سازد. حساسیت به غذاهای گوناگون نتیجه مصرف شکر است. ایجاد اگزیما در کودکان از عواقب مصرف شکر است. شکر باعث تولید رادیکال‌های آزاد در خون و افزایش خطر سرطان می شود. شکر فعالیت هورمون ها را برهم می زند. مصرف شکر انعطاف پذیری ماهیچه ها و اندام بدن را کم می کند، به طوری که با کوچکترین حرکت ورزشی عضلات منقبض می شوند و درد می گیرند. سردرد های بی موقع و بی دلیل و میگرین بر اثر مصرف چیزهای شیرین پیدا می شود. شکر قدرت تمرکز و تصمیم گیری در بدن را از بین می برد. علت اصلی افسردگی شکر است. مردم عامی تصور می کنند که با خوردن چیزهای شیرین روحیه‌شان شاد خواهد شد، در حالی که کاملا برعکس است. شادی حاصل از خوردن شیرینی به خاطر اعتیاد است که به آن دارید و با خوردن آن آرامش می یابید. اما در روحیه و امواج مغزی شما اثر برعکس دارد. شکر خطر بسته شدن رگ‌های خونی را زیاد می کند. وحشتناک‌ترین بیماری قرن یعنی آلزایمر که با پراکندگی حواس شروع می شود با سر مصرف شکر به وجود می آید. این بدان معناست که تا 25 سال دیگر نیمی از جمعیت میان سال کره زمین آلزایمر خواهند داشت و مرگ زجرآور در انتظارشان است. بیایید خوردن شکر سفید را همین امروز بس کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چند توصیه برای جلوگیری از پوکی استخوان. ما نمیتوانیم تمام عواملی که منجر به شکستگی های مربوط به پوکی استخوان میشوند را کنترل کنیم، اما خانم ها میتوانند با بکار بستن چند توصیه به قوی تر شدن استخوان ها و محافظتشان کمک کنند. توصیه هایی را که برای شما تقدیم میکنیم از گزارش مرکز سلامت زنان هاروارد در سال 2008 گرفته ایم. از مواد مغذی حیاتی بهره‌مند شوید. از رژیم غذایی سالم که تامین کننده مواد مغذی مثل پتاسیم، مگنیزیم، فسفر، کلسیم و ویتامین دی باشد استفاده کنید. ورزش کنید. دست کم به مدت 10 دقیقه از فعالیت‌های ورزشی قوی کننده استخوان در اکثر روزها استفاده کنید. این فعالیت‌ها شامل ورزش‌های تحمل وزن، مانند دویدن یا پیاده‌روی سری و دیگر ورزش‌ها است. سیگریت نکشید. تخریب استخوان در آدمایی که سیگریت میکشند خیلی زودتر انجام میشود و میزان شکستگی استخوان در این افراد بالاتر است. شرایط خود را دریابید. از دواهای محافظت کننده استخوان استفاده کنید. خانم هایی که در سنین بعد از 45 و 50 قرار دارند و در گذشته دارای شکستگی استخوان بودند باید از دواهای پیشگیری کننده پوکی استخوان استفاده کنند. از افسردگی خود غافل نشوید. محققان میگویند بین افسردگی و پوکی استخوان رابطه نزدیک وجود دارد. وزن خود را در حالت سلامت نگه دارید. وزن پایین تر از 57 کیلوگرم عامل خطرساز برای پوکی استخوان است. از دست دادن وزن در دوران بعد از 45 و 50 برای زنان احتمال کاهش توده استخوان را افزایش می دهد. متوجه رفتارتان باشید که به زمین نخورید. با احتیاط و با آرامی گام بردارید. از روشنایی زینه ها و مدخل ورودی ساختمان ها اطمینان خود را حاصل کنید و برای نگه داشتن تعادل بدن و جلوگیری از سرخوردن در حمام از دستگیره هایی که در کنار تب یا در کنار دوش نصب شدند استفاده کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
برای شنوندگان عزیز مجله فرنگی حالا غزلی داریم با صدای مهدی حسن، غزلخوان معروف هندی. با برگردان دری. برگردان دری این غزل از نویسنده و پژوهنده سرشناس صبورالله سیاسنگ است. من گمان کسی هستم، دیگر مرا می اندیشد. آن سوی آینه چهره من، این سوی آینه کسی دیگر دیده می شود. در دست دریوزگی یکی هستم، در متن دعای دیگری هستم. بهره کسی هستم، دیگری مرا می خواهد. شگفتا زندگی در مرز باور و ناباوری ایستاده است. نزدیک هستم به این یک، اما آن دیگر مرا بهتر می شناسد. تو از دشمنان آگاهی نداشتی، من از دوستان نمی دانم. افسانه تو دیگر است و رویداد من دیگر.
تو کسی که هر فدوانی
اگر برگردن مپرس، بسی ماهایشان خیره شو. آنهایی که در میانه راه دریافتن، رای درست دیگر است. گفته های دادگران همان و چگونگی فرمان ها همان. گناه هم چیزی دیگری بود، کیفر دیگر گونه میابم. روشنایی تو و آرایه های من ناهمگون نیستند. نزدیکتر بیا ببینم تو همانی یا آدمی دیگر است.
دست طلب ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا نصیب ہوں میں نصیب ہوں میں نصیب
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق. سومین دور نشراتی مجله ادبی و فرهنگی سپیده روز دوشنبه گذشته در مرکز کلید گروپ به همکاری گویت انستیتوت در کابل آغاز و اولین شماره آن از چاپ برآمد. مجله سپیده که در سال 1377 به ابتکار احمد شهیر زین مسئول فرهنگی عرفان در شهر پشاور پاکستان با مدیر مسئولی گلنور بهمن به زبانهای دری و پشتو آغاز و بنابر چالش‌های متعدد گاه‌گاهی نشر و زمانی هم از نشر باز می‌ماند. دور دوم این مجله بعد از فروپاشی رژیم طالبان با مدیر مسئولی شاعر دری سرای محب بارش در کابل به نشر آغاز کرد. متاسفانه بعد از چند شماره از نشر باز مانده بود. گردانندگان سپیده به این باورند که این مجله ادبی که خواننده را به یاد مجله های ادب خراسان، آریانا، وجمه، کابل، لمر و سایر مجله هایی که چند دهه قبل افتخار ادبیات معاصر افغانستان به شمار می رفت می اندازد. در محفل افتتاح مجله سپیده دعوت شده بودیم. این احتفال در جایگاه کلید گروپ در کابل ترتیب یافته بود و باور من در سالهای پسین اولین محفلی بود که جمع کثیری از شاعران و نویسنده ها که هر کدام در دیار غربت و یا هم در کشور در پراگندگی می زیستن زیر یک خیمه جمع شده بودند. حسین محمدی فرهنگی جوان محفل را گردانندگی می کرد که در سرآغاز برنامه ضمن ابراز نگرانی از پراگندگی ادبیات معاصر و خوشبینی از انسجام نسبی فرهنگ و فرهنگیان در کشور چنین گفت:
ادبیات معاصر افغانستان امروز پراکنده است در گوشه گوشه این دنیای خاکی و آبی، چه این سوی آبها و چه آن سوی آبها. تعدادی از ما در افغانستان هستیم، تعدادی در دیگر کشورها، کشورهای دور و نزدیک. خوشبختانه بسیار از این اهل ادب و فرهنگی که در دنیای مهاجرت بالیدند امروزه به داخل افغانستان برگشتند. خودم در چند سال اخیری که ساکن کابل هستم جای یک مجله ادبی را خالی می‌بینم. امیدوار هستم سپیده بتونه این جای خالی را پر بکنه و نویسندگانی که به وطن برگشتند بتونن در واقع به بقا و ادامه کار سپیده کمک بکنن.
در محفل شهیر زین صاحب امتیاز و پایه‌گذار مجله سپیده به صحبت آغاز کرد. از دوران آغاز نشر مجله گفت و مدعوین را به یاد روزگاران آوارگی و مهاجرت برد و از مشکلاتی حرف زد که چگونه توانسته در همان شرایطی که تنها نگهداری جان خود فرض شمرده می شد مجله را نشر و به خورد خواننده ها بدهد. نویسنده معاصر اسدالله غضنفر در استیج ظاهر شد و از همکاری روشنفکران به سپیده گفت و شکوه هایی از درد نویسنده ها و از قدر ناشناسی مسئولین دولت از نویسنده ها و آثار آنها ابراز کرد. دکتر حمیرا قادری رمان نویس جوان از خاطره های خود در دوران اختناق و اینکه چگونه در آن زمان داستان های خود را نویسندگان به یکدیگر می خواندند بیان کرد. وفا سمندر جهات فلسفی فرهنگ ستیزی را شرح کرد. شاعران گلنور بهمن و محب بارش، دو مدیر مسئول سابق سپیده، نیز در ایضاح مشکلات نشر یک مجله فرهنگی در زمان مطلقا بی توجهی به فرهنگ درد دل کردند. خانم اند ابرهارت به نمایندگی از گویت انستیتوت وعده های همکاری مالی از سوی وزارت خارجه آلمان به خاطر نشر مجدد مجله سپیده داد و چنین گفت:
به نان کلید گروپ و گویته انستیتوت به این نتیجه رسیدند که این مجله را دوباره به نشر برسانند، زیرا یک مجله جامعه فرهنگی است.
در نهایت مدیر مسئول دوره سوم ما نامه سپیده پرتو نادری در مورد فعالیت بعدی و ادامه نشر سپیده و صحبت پرداخت. با پوزش از اینکه نشر همه صحبت ها از توان برنامه هفت شهر عشق نیست، بخش های از گفته های پرتو نادری را برگزیده ایم. جناب نادری سیمای آن دوره را که اولین شماره دور اول سپیده به نشرات آغاز کرد این گونه تجدید بر خاطره ها نمود.
سال 1377 خورشیدی بود. افغانستان روزهای دشواری را پشت سر می گذاشت. صدای موسیقی در کوچه ها شنیده نمی شد. دستگاه های تلویزیون در خانه ها خاک می خورد. نقاشی زندانی بود و با یک پا راه می رفت. سینما حرام و شیطانی خوانده می شد و مکتب ها برای دختران بسته و دانشگاه ها و پوهنتون ها خاموش. شاعران و فرهنگیان آواره و نشریه ها تعطیل و تنها صدای شلاق بود که می پیچید و اندام ها بود که می لرزید. مردمان انبوه انبوه از مرزها می گذشتند تا بخت خود را در آن سوی در زیر آسمان غربت بیازمایند. در کابل تنها چند جریده رنگ پریده دولتی بود که به نشرات ادامه می داد. آن هم چیزی برای خواندن نداشتند جز گزافه‌گویی های جنگ و دشنام های سیاسی. هوا هوای کوچ بود و فرار و خیال ها بسته. سپیده در چنین روزگاری در افق برون مرزی کشور تابید. با بهار 1377 خورشیدی ثبت شد، چنان که نخستین شماره آن با مدیریت مسئول گلنور بهمن در تابستان همین سال خوش درخشید. بعداً محیب بارش به چنین سمتی گماشته شد. این بار سپیده نه در هر 3 ماه بلکه هر ماه یک بار در 100 رویه به نشر میرسد. ما انتظار داریم تا سپیده همچنان کانون گرمی همدلی های فرهنگی باشد.
شماره اول دور سوم سپیده با بحث تهاجم فرهنگی آغاز شده و با باور گرداننده بعد از این با این اصولنامه نشراتی در دسترس قرار خواهد گرفت. معرفی ادبیات و عرصه‌های گوناگون فرهنگ افغانستان، بخش اندیشه و تفکر ادبی و فرهنگی، بازتاب رویدادهای ادبی و فرهنگی در سطح کشور، منطقه و جهان، نشر ترجمه های ادبی و فرهنگی از زبان های مهم جهان به زبان های کشور و نشر ترجمه های آثار ادبی کشور عمدتاً از فارسی دری به پشتو و از پشتو به دری. با باور مدیر مسئول مجله می خواهد تا پیوندی باشد برای تمام فرهنگ ها و ارزش های فرهنگی اقوام گوناگون کشور. شورای نویسندگان سپیده متعهدند نقد در سپیده به گونه ای اعمال خواهد شد که منتقد به تجزیه و تحلیل اثر و شگردهای آفرینشی نویسنده بپردازد، نه تاخت تاز به شخصیت نویسنده و اقتگوشایی های زیانبار. سپیده مضامین تازه را به نشر می رساند، نه تکراری را، و از همه جالب گرداننده ها تعهد نمودند که نوشته هایی را به نشر برسانند که از زبان معیاری برخوردار باشند. یکی از ابتکارات مجله سپیده نه تنها دعوت از نویسنده ها و فرهنگیان افغان در بیرون از مرز، بلکه سهمگیری و لبه‌ای که ایشان در همکاری به سپیده است که در شماره اول مجله به وضاحت دیده می شود. در سالهای اخیر این همبستگی رای خود را به پراگندگی سپرده و به خصوص نویسنده و شعرهای جوان در داخل از ایجاد و آثار تازه بیرون مرزی و مهاجرین از کار فرهنگیان داخل بدون اطلاع باقی مانده بودند که مسئولین سپیده به تلاش در جهت زدودن این فاصله تأکید نمودند که گواه نطقشان را با یک نگاه در فهرست شماره نخست دور سوم سپیده می توان دید که 50% مضامین نگاشته شده از سوی فرهنگیان مهاجر افغان است. شنونده های عزیز، به آرزوی انکشاف فرهنگ و ادبیات و انسجام فرهنگ های گوناگون مردم افغانستان در راستای نضج و باروری هرچی بیشتر ادبیات و فرهنگ، برنامه امروز را با خوانش قطعه شعر نابی با نام مادر از خانم راحله یار و صدای عفیفه ساکب نیازی که چهارشنبه گذشته روز پر افتخار مادر بود به پایان میبریم. خدا مددگار شما.
ذره آسمان خدا بود مادرم، من قطره چشم سار شفا بود مادرم، من پرشکسته بودم و بی پا و ناتوان، در کور راه حادثه پا بود مادرم، در وادی سکوت و به صحرای بی کسی من ناله عاشقانه صدا بود مادرم، با حجم جان گداز غم و درد و داغ‌ها درد مرا همیشه دوا بود مادرم، در رگ رگ آتش زده تشنه کام من خورشید بود و آب بقا بود مادرم. من غرق خیش بودم و غرق غرور خود، با عشق مادرانه رضا بود مادرم. درس وفا و صدق مرا داد حسرتا، خود بسته در کمند جفا بود مادرم. رستم کجا و قوت بازوی مام من، بعد از خدا به سجده روا بود مادرم.
شنیدم که از می سفر کردی.